منی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، جان بخش و جهان بخش یکتا، خدایی که خریدار و مشتاق ایمان و نیتهای خالصانه دلهای ماست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مدت هاست که از خونه بیرون نرفتیم، اما دلمون روشنه، نفسمون تنگ نیست و در و دیوارای خونه هنوز به دلمون چنگ ننداختن و حوصله‌مون رو سر نبردن. این روزا عاشق‌تر از همیشه ایم، چون فهمیدیم میتونیم کنار پنجره اتاقمون بشینیم و کتاب و ورق بزنیم و دریا دریا محبت و معرفت مولا رو تماشا کنیم و تو ساحل امن یقین و هدایت علوی قدم بزنیم. سلام به تک تک شما خوبان مشتاق. امیدواریم شنیدن برنامه منشور امیر برکت، شادی و آرامش رو به لحظه هاتون ببخشه.
علی 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 علی.
مولا علی علیه السلام آدم‌هایی رو که فقط با حفظ ظاهر به مقام و منصبی رسیدن و پای انفاق جون و مالشون که وسط میاد غالب توهی می‌کنن، در خطبه 116 نهج البلاغه فیض الاسلام نکوهش می‌کنن و اینطور می‌فرمایند:
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در بخشی از این خطبه از یاران خود، از اصحاب خود که اهل فداکاری و ایثار مال و جان نبودند و مضایقه و دریغ کردند از این گونه فداکاری ها، حضرت گله و شکوه میکنه. فلا اموال بذلتموها للذی رزقها. شما نه اموالی رو بذل کردید برای اون خدایی که این اموال رو به شما رزق و روزی داده، و نه انفس و جانهایی رو به مخاطره انداختید برای اون خدایی که خالق این جانهاست. در امر جهاد و مبارزه و ادای حق الهی، جهاد با مال و جهاد با جان نقش مهمی داره. قرآن کریم هم از کسانی که مال و جانشون رو با خدا معامله میکنند ستایش میکنه، و کسایی که حاضر نباشند در راه ادای تکلیف مالی رو که خدا بهشون داده ازش بذل کنند و جانی رو که خدا آفریده تقدیم خدا کنند و در راه اطاعت فرمان خدا این جان رو به مخاطره بیندازند، نوعی ناسپاسی در برابر داده های پروردگار هست. تکرمون بالله علی عباده. این نقطه ضعف و خصلت ناپسند دیگری است که حضرت امیر علیه السلام از این مردم نکوهش میکنه، با توجه به اینکه کرامت مردم، احترام مردم به خاطر انتساب به خداست، به خاطر ایمان هست. اگر عزت و آبرو و حیثیتی دارند، این رو مدیون خدا و مسلمانی و ایمان پروردگار هستند و به همین جهت خود رو کریم و بزرگوار میشمارند و احترام میکنند که بنده خدا هستند، به این بندگی کرامت قائل میشن. ولی خدا رو در بین بندگان او مورد اکرام و احترام قرار نمیدند. تکرمون بالله علی عباده. شما به سبب خدا کرامت و فخر می فروشید بر بندگان خدا. ایمان شما مایه برتری و رجحان شما بر دیگرانه، ولی خدا رو در بین بندگان خدا گرامی نمی دارید. با عمل، با اطاعت، با انجام وظایف هشدار حضرت امیر علیه السلام هست و موعظه این که اونها از سرگذشت و سرنوشت پیشینیان عبرت بگیرند. آنچه که مایه عبرت هست اینه که شما نازل می شوید به منازل کسانی که قبل از شما بودند. این اشاره به آیه قرآن سوره ابراهیم آیه 45 هست که خداوند می فرماید: و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. شما ساکن در مسکن و خانه های کسانی شدید که اونها به خودشون ظلم کردند و بعد هم نابود شدند و برای شما روشن شد که ما با اونها چه رفتاری کردیم و برای شما مثل زدیم. سرگذشت پیشینیان نوعی مثل و عبرت هست برای شما. حالا که شما هم جایگزین خانه های پیشینیان شدید و یک زمانی هم شما از بین خواهید رفت و دیگران در خانه و مسکن شما ساکن خواهند شد، این میتونه وسیله عبرت باشه از این دنیای ناپایدار، از این که شما به منزل پیشینیان فرود میایید و انقطاعکم عن اوصل اخوانکم، از وصل کننده ترین برادرانتان منقطع میشوید، از این هم عبرت بگیرید. اوصل از صله رحم هست، از وصل. بعضی از برادران اهل پیوند هستند، اهل احسان هستند، اهل صله رحم هستند، سرکشی و احسان. و انسان که میمیره و وارد قبر میشه و دستش از این دنیا کوتاه میشه، از صمیمی ترین و نیکوکارترین برادران خودش هم منقطع میشه، دستش از همه جا کوتاه میشه. و این باید مایه عبرت انسان باشه با توجه به این ویژگی دنیا که سرای گذر و مرحله تغییر و تحویل و تبدل و سپردن خانه و کاشانه به دیگران هست و هر که آمد عمارتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری پرداخت، این باید وسیله این بشه که شما عبرت بگیرید و عبرت این باشه که به تکالیف دینی خودتون عمل کنید.
اگر روی طلب زاهیده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
اگه شونه به شونه هم برای اینکه شهر و خونه ها و قلبمون رنگ مهدوی بگیره کمر همت ببندیم و انتظارمونو با هر قدمی که برمیداریم معنا کنیم، یعنی حرف و عهدمون درست و واقعیه. مولا علی علیه السلام هم یاوران همدل و آماده به خدمت و بهترین سربازان برای ساختن دنیایی میدونن که ولایت خدا تو دلا حاکم باشه. پس سخنان استاد جواد محدثی رو درباره خطبه 117 نهج البلاغه فیض الاسلام به اتفاق میشنویم.
این خطبه در واقع توصیف و ستایش از یاران فداکار هست. میفرماید شما سربازان و نیروهای من یاوران حق هستید. حق اگر نصرت میشه به کمک شما هاست. شما برادران دینی هستید، در زمینه دین و دینداری با من اخوان و برادر هستید و در روز بعث، بعث با همزه و سین، یعنی روز سختی، روز جنگ، روز نبرد، شما جنن هستید. جنن جمع جنه یعنی سپر. همچنان که انسان در یک درگیری از سپر به عنوان وسیله حفاظت و رد خطرها و آسیبها استفاده میکنه، شما نقش سپر حفاظتی داشتید و بلاگردان بودید از امت اسلامی. و البتانت دون الناس، شما جز مردم دیگر نقش بتانه داشتید. بتانه از بطن، یعنی آستر، لباس زیرین، لباسی که به بدن میچسبه. منظور از بتانه یعنی محرم اسرار، نیروهای خودی. در آیات قرآن هم هست که شما از کفار بتانه نگیرید، یعنی نامحرمان رو محرم اسرار خودتون قرار ندید، با دشمنان سر و سر رو روابط صمیمی و پنهانی نداشته باشید. این رو حضرت بعد از جنگ جمل بیان میکنه که یاران مخلص او این فتنه کور رو خوابوندند و دشمنان حق ستیز رو سر جای خودشون نشوندند و پیروزی قاطعی برای حضرت امیر و جبهه حق پیش آمد در نبرد جمل. بکم عذرب المدبر و ارجو طاعت المقبل. به سبب شما و به وسیله شماست که من مدبر رو میزنم و امید طاعت مقبل دارم. معمولا طبق سنت الهی که یضرب الله الباطل بالحق، خداوند با مشت حق بر دهان باطل میزنه و این آیه شریفه که اگر نبود که خداوند مردم رو بعضی رو با بعض دیگر دفع میکنه، همه صومعه ها، معابد، مساجد، کنیسه ها و معبد هایی که خدا پرستش میشه از بین میرفت. خود این که خداوند باطل رو با اهل حق از بین میبره و حق رو یاری میکنه، اینجا هم حضرت میفرماید شما وسیله بودید که من به کمک پشتیبانی و نیرو و سلاح و جنگ شما، این کسانی رو که از حق روی گردان هستند، مدبر هستند، من اونها رو میزنم. این زدن نه یعنی کتک زدن، یعنی داغون کردن، از بین بردن، متلاشی ساختن. و اون کسایی هم که مقبل هستند، روی گردان نیستند، اهل اطاعت هستند، من امید اطاعت اونها رو دارم به سبب شما. بنابراین شما یاران من محرم اسرارید، بازوهای پرتوان من هستید، حامیان من در عرصه حق هستید. یک تقاضایی هم از شما دارم و اون اینه که با نصیحت، با خیرخواهی، با دلسوزی، با مشاوره دادن ناصحانه مرا یاری کنید، کمک کنید، کمک شما مناصحه باشه، خیرخواهی. حرف و انتقادی هم اگر هست از روی دلسوزی و رفع مشکلات باشه. فوالله انی لاول الناس بالناس، به خدا قسم من از همه مردم به خودشون اولا هستم. اینجا اشاره به ولایت هست، این اولا به تصرف، همچنان که در قرآن هست که پیامبر از مؤمنین به خودشون اولاست، ولایت پیامبر بر مؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. همین ولایت به امام بعد از پیامبر هم منتقل میشه. بنابراین رسالت و وظیفه تبعیت از ولی که مردم در قبال پیامبر داشتن، در قبال حضرت امیر هم دارن و این است که میفرماید من اول الناس بالناس، ولایتم بر مردم از همه بیشتره و شایسته هستم و انتظار این که از چنین ولی حقی تبعیت و اطاعت کنن و حکومت حق علوی رو نصرت و یاری کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
تا دنیا دنیاست، دلهای ما در گرو مهر مولاست. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه حضرت حق باشید.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب که ندارد کران، سخای علی که ندارد کران، سخای علی.
از همراهیتون ممنونم دوستان. با بخش سوم برنامه های رادیو معارف میرسیم به ساعت 3:15. دعوت میکنم با زمزم احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما، با این نکته که منشور امیر رو که به اتفاق شنیدیم ساعت 11:15 امروز تکرار خواهد شد. زمزم احکام 18 تقدیم شما.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، برای
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال برنامه امروز، طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای آیا دریافت سود از بانک ربا می‌باشد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ این سوال بشنوید.
شما وقتی به بانک مراجعه می‌کنید برای سرمایه‌گذاری، اون پولی که به عنوان سرمایه گذاری به بانک می سپارید طبق یه قرارداد بین شما و بانک وکیل شما میشه تا با پول شما بره معاملات شرعی انجام بده و سود معاملات شرعی رو به شما بپردازه. کارشناسان و محاسبگرهای بانک حساب میکنند با وضعیت فعلی اقتصادی چه مقدار میتونن با پول شما سود به دست بیارن. مقداری از این سود به عنوان مزد کار بانک برداشته میشه، مقداری برای حمل و نقل و مالیات و آب و برق و گاز و تلفن و چیزهای دیگه که برای کار شما انجام شده اونا پرداخت میشه. سود خالص به دست میاد و کارشناسا حساب میکنن که هر ماهی در 1/12 اون سود سالیانه رو به حساب شما واریز کنن. آخر سال که میشه در اسفند ماه محاسبه کنن ببینن آیا پولی که به شما دادن به اندازه‌ای هست که برای شما با معاملات شرعی اون سود رو کسب کردن، یا بیشتر به شما دادن یا کمتر. اگر چیزی به شما اعلام نکردن که کمتر یا بیشتره، اشکالی نداره و این معاملات شرعی برای شما حلال سودش و سودی که میگیری سود معاملات شرعیه، مانعی نداره و بانک وکیلتون بوده، وکیلتون براتون این معاملات شرعی رو انجام داده. اما اگر احیانا شما یقین داشته باشید که بانک داره معاملات باطل انجام میده، اونجا نمیتونید از بانک این سودها رو بگیرید، چون در معاملات باطل شما شریک بودید و سود حرام معاملات باطل هم با سود معاملات حلال مخلوط شده و شما حق گرفتنش رو ندارید. اما اگر یقین به معامله باطل در بانک نداشته باشید، نمیدونید بانک معامله باطل انجام میده یا نه، لازم نیست حتی تحقیق کنید و میتونید سود بانک رو بگیرید و برای شما حلاله.
شنونده ای نوشته من مقداری طلا دارم و هر وقت کار میکنم درآمد آن رو پس انداز میکنم. مقداری از طلاها را برای خرید خانه فروختم. آیا نسبت به آن خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره گفتند:
پس انداز هر چی که زائد بر معونه باشد، چه به عنوان پس انداز باشد چه هر عنوانی دیگر، اینها خمس دارد، باید خمسش رو پرداخت بکنید.
اگر پدر وصیت کند و یک نفر را مدیون کنند، همه این وصیت را قبول نمایند ولی بعد از مدتی پشیمان شوند، تکلیف آن دین چیست؟ آیا کسی که پدر دین بر عهده ایشان گذاشته از نظر شرعی چه تکلیفی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند:
این سوال خیلی مجمله، یعنی برای ما مشخص نیست که واقعا منظور شما این که پدر شما در وصیتش کسی رو مدیون کرده، یعنی آیا از او درخواست کرده که دین پدر رو بپردازه و دینی و بدهی رو که داشته به او حواله کرده. اگر این طور است که دین خودش رو به او حواله کرده و او هم پذیرفته و طلبکار هم موافق بوده که این دین به وارث او منتقل بشه، در این صورت با قبول این حواله شما مدیون هستین، یعنی اون کسی که پذیرفته، و لازمه که اون دین رو بپردازه و پشیمونی فایده‌ای نداره. اما اگر که پدر گفته به ورثه که من یه همچین وصیتی دارم و موضوع طلب و دین و این حرف هم در کار نیست و به ورثه گفته که شما هم مدیونین اگر به وصیت من عمل نکنین، مدیونین یعنی این که مثلا اون چی که در عرف عامیانه از این اصطلاح و لفظ مقصود گوینده هست اینه که شما اگر به وصیت من عمل نکنین، من از شما گله‌مند هستم و شما رو مورد بازخواست قرار میدم و در قیامت میگم خدایا اینها وصیت منو پذیرفتن و بهش عمل نکردن. اگر بخواین اینجور باشه مدیونین. و همه گفتن قبول میکنیم و حالا مثلا بعضی از اونها پشیمون شده باشن. این پشیمونی هم باز درست نیست. اگر وصیت او رو پذیرفتین باید ملتزم باشین و به وصیت او عمل بکنین. و این مدیونی اینجا به این معنا معنیش این است که اگر شما عمل نکنین در پیشگاه الهی، در پیشگاه عدل الهی، او شما رو مؤاخذه خواهد کرد و از شما مطالبه خواهد کرد و این گرفتاری رو در اونجا خواهید داشت.
خانم محترمی نوشته: من خانه‌دار هستم و چندین روز کفاره روزه بر عهده دارم و درآمدی هم ندارم. تکلیفم در هنگام قضای روزه هایم در این خصوص چیست؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
قضای روزه ها بر شما واجبه، باید قضای روزه هاتون رو بگیرید، این یک. و همچنین هر وقت توانستید کفاره روزه هایی رو که به عهده شما اومده باید بپردازید. اگر کفاره عمدی باشه، یعنی روزه ای باشه که مثلا خانم هایی که تازه به سن تکلیف میرسن از روی بچگی و شیطنت برن مثلا یواشکی مقدار آب بخورن، غذای بخورن و اینجوری روزه رو باطل کنن، این روزه خاری عمدی محسوب میشه و باید اگر قدرت دارن به ازای هر روزهی غذاشو بگیرن، علاوه بر غذا 60 تا روزه کفاره داره که باید 31 روز آن پشت سر هم باشه. یا به جای این 60 تا روزه گرفتن، بیان و 60 تا فقیر رو پیدا کنن، به هر فقیری 750 گرم طعام بدن. اگر قدرت طعام دادن ندارن و قدرت روزه گرفتن دارن، باید روزه ها رو بگیرن. اما اگر به جای رسیدن نه قدرت روزه گرفتن دارن و نه قدرت طعام به فقیر دادن، هیچ کدام از اینا رو قدرتشو ندارن، ببینن چند تا فقیر رو میتونن طعام بدن، اون مقدار رو طعام رو بپردازن به فقیر و به جای ما بقیش استغفار کنن. این استغفار جای اون رو میگیره و از گردنشون ساقط میشه. در اون حال، یعنی در حالی که نه قدرت روزه گرفتن دارن، مثلا مریض شدن یا پیرزن و پیرمرد شدن و قدرت روزه گرفتن ندارن و پولی هم ندارن که کفارات رو بپردازن، اونجا با استغفار برطرف میشه. اما خانم ها و آقایونی که روزه مثلا عمدی خوردن، غذاشو باید بگیرن و اگر پولی ندارن که طعام به فقیر بدن اما قدرت بدنی برای روزه گرفتن فل جمله دارن، باز هم با استغفار از گردنشون برداشته نمیشه. و اما اگر کفاره روزه عمدی نبوده، خانم ها برای عادت ماهیانه شون روزه میخورن، برای مریضی روزه میخورن، شیردهی، بارداری، اینها اگر روزه براشون ضرر داره در حال شیردهی و بارداری یا مریضی، روزه رو میخورن، اینها کفاراتی که به عهدهشون میاد اینو باید بپردازن. الان اگر دارن بپردازن، ندارن هر وقت درآمدی داشتن و قدرتی داشتن باید بپردازن. اینها هیچ وقت از گردنشون کفارات غیر عمد ساقط نمیشه.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنیدم که با غسل جمعه میشه نماز واجب خون و اگر میشه خون زمانش هم بگن، چه زمانی؟ من تو شنیدم تو شامگاه شنبه هم با این غسل جمعه میشه نماز واجب رو ادا کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره توضیح دادن:
غسل جمعه وقت اصلیش این است که از طلوع فجر صبح جمعه است تا غروب آفتاب که به نیت ادا میتونید غسل جمعه بکنید و قضای غسل جمعه بعد از غروب آفتاب روز جمعه است تا غروب آفتاب روز شنبه. این رو به عنوان قضا میتونید بگیرید و در نتیجه این غسل هایی که در این دو وقت گرفته میشه مجزی از وضو هست و میتونید باش نماز بخوانید.
شنونده عزیزی نوشته: من داخل وضوخانه وضو میگیرم، مسح سر را میکشم ولی مسح پاها را در نمازخانه انجام میدهم. با 10 قدم فاصله ای که بین وضوخانه و نمازخانه هست، آیا این کار من صحیح و درست است یا خیر؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
یکی از واجبات وضو موالاته. موالات یعنی پشت سر هم وضو گرفتن. اگر شما وقتی مسح سرتون رو کشیدید و فاصله ای را دارید طی میکنید بره جای دیگه مسح پا بکشید، اگر طوری باشه که موالات عرفی به هم بخوره، یعنی مقداری فاصله بشه بین مسح سر و مسح پاها که بگن در این فاصله وضو نمیگیره، در حال وضو گرفتن نیست، داره مثلا قدم میزنه بره کنار، این 10 قدمی که دارید میرید اگر اینجوری بشه این وضو اشکال داره و باطله. اما اگر نه، چند قدم میرید کناتر تکیه بدید به یه دیواری یا ستون، جایی که مسح پا رو با تکیه دادن بکشید و موالات عرفی به هم نخوره اشکالی نداره.
اگر تهمت ناروایی توسط گواهانی انجام شود که این افراد اصلا حضور نداشته اند و موضوع مورد تهمت را ندیده اند و فقط به گفته رفیقشان اکتفا کرده و در این خصوص شهادت میدهند، آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ چه حکمی دارد؟ لطفاً فتوای حضرت امام خمینی را در این باره یادآور بشوید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در این باره توضیحات لازم را بیان میکنند.
تهمت زدن یکی از گناهان کبیره و بزرگه و کسی که شاهد نبوده اگر یک چنین گواهی بده، گواه خلاف بده، باید توبه بکنه و اگر که این تهمت رو که زده و این شاهد گفته برای دیگران، باید بره از ذهن اونها خارج کنه و استغفار بکنه. بنابراین باید که از این گناه بزرگ پرهیز کنه و هر کسی رو به اصطلاح این تهمت رو بهش زده جلوی دیگران، به اونها هم توجه بده که این اشتباه بوده یا عمدی بوده، هر چی بوده، که این شخص این کاره نبوده و من بی خود گفتم. راه توبهش همینه، هم استغفار کنه و هم از ذهن اونها خارج کنه.
شنونده این نوشته: در طول سال ما به فقرا کمک میکنیم و برنج بهشون میدیم، آیا این مورد میتونه جز کفاره محسوب بشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
وقتی دارید شما برنج رو به فقیر میدید، اگر نیت کفاره نکردید مسلماً کفاره حساب نمیشه. اما زمانی که دارید این برنج رو به فقیر میدید، اگر نیت کنید که دارم کفاره ام رو میپردازم و به قصد کفاره، اگر کفاره تأخیر باشه، یعنی کفاره عذری نه کفاره عمدی،